بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که در این نمد چهار مسئله مطرحه. مسئله اول درباره این بود که عارف میتونه مدت مدیدی و مدت غیر معتادی امساک کنه و غذا نخوره، که این رو بحث کردیم و اثبات کردیم، توجیه کردیم، نمونهشو گفتیم، بحثش تموم شد. الان وارد مسئله دوم میشیم که عارف تحمل داره که کارهای سنگینی رو که از قدرت دیگران خارجه انجام بده. مسئله سوم هم که بعدا بحث میکنیم اخبار به غیبه. چهارمیش هم مجموعه چیزهاییست که اگر بخوام جمعش کنیم میشه تصرف در عناصر. عارف میتونه این کار رو انجام بده. فعلا بحثمون در مسئله دوم. مسئله دوم همونطور که عرض شد مشتمل بر دو فصله. فصل اول طرح مسئله است و فصل دوم توجیه این مسئله است. الان فصل اول این که طرح مسئله است، یعنی ایشون میفرماد که گاهی ممکنه به ما برسه این خبر که عارفی کار سنگینی رو تحمل کرده و انجام داده، سلام علیکم، و توانایی انجام کار سنگینی رو داره. این رو ما باید قبول بکنیم و انکار نکنیم، زیرا که روش‌های طبیعی میتونن توجیه کننده این مسئله باشند و برای این مسئله هم نمونه های فراوانی در خارج از عرفان وجود داره. با وجود اون نمونه ها و با وجود توجیه طبیعی دیگه جا برای انکار این مسئله نیست. بعدش هم وارد میشن توجیه طبیعی میکنن این مسئله رو که انشالله میرسیم عرض میکنم. اشارتون فصل پنجم. از بلقک یا ازا بلقک، هر کدومش باشه درسته. کتاب ما از داره، شما هم از دارید؟ ازا دارید؟ بله. اگه ازا باشه خب یعنی ازا بلقک، یعنی و زمانی که به تو این مطلب برسه فلا تتلقه به کل ذالک الاستنکار، انکارش نکن. از قد بلقک یعنی چون به تو رسد که عارفی کذا، فلا تتلقه به کل ذالک ذالک الاستنکار. هر دوش معلوم میشه، چه از باشه چه ازا باشه. شاید ازا به مناسبت این که در دو فصل بعدم دوباره ازا داریم بهتر باشه. شاید اگر به تو اینطور رسید، زمانی که به تو رسید که ان عارفن اتاق به قوتهی فعلا او تحریکن او حرکتن، اتاق در اینجا به دو معنا مناسبه. یکی به معنای تحمل کرد، به قوتهی یعنی به سبب قوتش تحمل کرد فعلی رو که از قدرت دیگران بیرون است، یا اتاق یعنی توانایی یافت بر فعلی، که در اینجا اگر توانایی یافت معنا کنیم یه علایی هم سر فعلا داخل میشه، از نظر معنا داخل میشه. هر دو جور درسته، البته تحمل کردش یه مقدار صافتره. اگر به تو رسید که عارفی تحمل کرد به توسط قوهی که خدا بهش داده بود، تحمل کرد فعلی رو، نه یتیقونه اون به معنی طاقته، اونم به معنی طاقته. حالا ممکنه به معنی ازاله طاقتم بیاد، ولی در اینجا مناسب طاقته. یعنی اگه ازاله طاقت باشه که دیگه برعکس معنی میکنیم، خلاف منظور ایشون فهمیده میشه. ایشون میگه طاقت داره که فعلی رو انجام بده،
یعنی طاقتشون میگه فعلی رو انجام بده. این معنی اصلا اول از لذیذ بود
خدا میتونه معنی کنه، یعنی طاقتشون رو یعنی همون تحمل میکنه دیگه، همون معنی تحمل میکنه. پس اونجوری معنی کنید
بالاتر از معنی تحمل،
یعنی همه نیروش رو صرف میکنه. بله اب نداره، اونجوری هم معنی کنید اب نداره. اگر وقتی به تو رسید که عارفی تحمل کرد، یا به فرمایش ایشون همه نیروش رو صرف کرد به خاطر اون قوه که داره، صرف فعلی کرد. البته تحمل کرد راحت تره، تحمل کرد فعلی رو یا تحریکی رو یا حرکتی رو. تحریک و حرکت با هم فرق دارن. تحریک اینه که چیزی رو حرکت میده، سنگی رو از جا بلند میکنه. حرکت هم اینه که خودش مثلا فرض کنید یک شبانه روز را میره خسته نمیشه، میره و خسته نمیشه، خودش حرکت میکنه. هر دو سلام علیکم، چه تحریک باشه چه حرکت باشه، عطف خاص بر عامه. چون ما وقتی فعلا گفتیم تحریک توش هست، حرکت هست، هر جور فعلی بالاخره باشه تو این فعلا مندرجه. وقتی تحریکن یا حرکتن رو ما اضافه کردیم، عطف خاص بر عام میشه. تمام اتاق به قوته فعلا او تحریکن او حرکتن. دیگه روشنه که یخرجو، ضمیر یخرجو به کل واحد برمیگرده، فعل، تحریک، حرکت. ان وسع مثله، از توان مثل این عارف خارجه، یعنی کاری انجام میده که دیگران قدرت انجام اون کارو ندارن. اگر به تو این مطلب رسید، فلا تتلقهی به کل ذالک الاستنکار، تو با این خبر با تمام اون استنکاری که در خارج رائجه برخورد نکن. یه خورده راه برای مسامحه و قبول هم بذار، کاملا استنکار نکن، صبر کن من توجیهش بکنم، ببین که توجیهش به دلت میشینه، قبولش کن. ننشست باز هم کامل رد نکن، بگوش ممکنه که باشه. سلام علیکم. فلا تتلقهی به کل ذالک الاستنکار، یعنی به اون انکاری که در خارج رایجه که همه انکار میکنن، به اون، به تمام اون انکار انکارش نکن. فلقت، زیرا که تو، فلقت تجد الی سببهی سبیلا، شاید راهی به سببش پیدا کنی و برای توجیهش یه راهی به دست بیاری. فی اعتبار کم مذاهب طبیعی، اگر توجه به روش های طبیعی بکنی، شاید از بین روش های طبیعی یه روشی رو مناسب این به دست بیاری که بتونه توجیه کننده این مسئله باشه. و وقتی تو توجیه این مسئله رو به دست آوردی، دیگه جای این کار نداره، قبولش میکنی. اقول و حاضری خاصیت اخرى للعارف، که قد دل مصنف امکان این خاصیت رو فی هذا الفصل، و سیجی و بیان همین خاصیت در فصل بعد از این فصل، یعنی فصل ششم که الان شروع میکنیم، که در این فصل ادعای این مطلب گفته شده و در فصل بعد توجیهش. تنبیه، ایشون ابتدا چند نمونه از نمونه هایی که انسان معمولی قدرتش زیاد میشه یا قدرتش کم میشه ذکر میکنه، که حوادث بیرونی گاهی قدرتی رو کم میکنه، گاهی قدرتی رو زیاد میکنه. اینطور نیستش که قدرت انسان همون مقداری که بهش داده شده ثابت بمونه، کم و زیاد هم میشه بر اثر عوامل بیرونی. بعد وقتی که این چند عامل ذکر میشه به عنوان نمونه، میپردازن به بحث خودمون، میفرمان اگر این نمونه ها شدنیست که هممون شاید کم و بیش تجربه کرده باشیم، بعضی هاشو لااقل، پس نمونه مورد بحث ما هم که نمونه عرفانیست شدنیست، چون اونم یه عامل خارجی پیدا میکنه و قوتش به وسیله اون عامل خارجی بیشتر میشه. بعد در پایان فصل میگن بلکه در عارف به طریق اولا، همونطور که در پایان فصل گذشته قبل در فصل چهارم گفتن اگر در مریض امساک جایزه، در عارف به طریق اولا جایزه، چون اضافه داره. در اینجا میگن اگر در این نمونه های معمولی که ما ذکر کردیم ازدیاد قوت ممکن باشه، درباره عارف به طریق اولا ممکنه. حالا چرا درباره عارف به طریق اولا ممکنه توضیح داده میشه. پس خلاصه این فصل اینه که ابتدا ذکر چند نمونه است برای اثبات اینکه انسان قدرتش همیشه در همون حال در همون مقدار محدودی که بهش عطا شده باقی نمیمونه، بلکه کم یا زیاد میشه بر اثر عوامل خارجی. نمونه هایی در این باره ذکر میکنن و مطلب رو اثبات میکنن. بعد از این نمونه ها برای ما نحنفی هم که بحث عرفانی و نمونه عرفانی استفاده میکنن و ثابت میکنن که در عرفان هم ازدیاد قوه یه امر طبیعیه، یه امری نیستش که محال باشه و ما انکارش کنیم. و بعد در پایان فصل اشاره میکنم به این که اگر در این موارد و نمونه های طبیعی ما بتونیم ازدیاد قوه رو توجیه طبیعی کنیم و برامون جا بیفته، در بحث عرفان به طریق اولا میتونیم توجیه کنیم و به طریق اولا برامون جا میفته. این خلاصه این مطالب این فصل. اما نمونه هایی که ذکر میکنن اینه که انسانی ممکنه محصور و قوتی محصور المنتها داشته باشه. قوه محصور المنتها یعنی قوهی که انتهاش معلومه، محدوده، از اون نمیگذره. یعنی در حالات عادی میدونه که نیروش چقدره، مثلا 50 کیلو بار میتونه برداره، بیشتر نمیتونه. این نهایت قوه این آقاست. مثلا این محصور المنتها، یعنی منتهای این قوه محدوده، دیگه از اون نمیگذره، اضافه نمیشه حالا در حالت عادی. اگر بخواد تصرفی بکنه، اگر بخواد تحریکی بکنه، از همین مقدار نیرو استفاده میکنه همیشه. حالا اتفاق میفته گاهی از اوقات یه حالتی و یه هیئتی براش عارض میشه که بدنش رو سست میکنه و اون نیرو رو کم میکنه، تحلیل میبره. این دیگه اون 50 کیلو هم نمیتونه در اون حالت خاص برداره. عامل خارجی عارض شده و اون نیرو رو که همیشه تا 50 کیلو برد داشته کم کرده. و این الان مثلا فرض کنیم 20 کیلو هم به زحمت بلند میکنه. این عامل برطرف بشه، دوباره اون نیرو قبلی برمیگرده. پس گاهی اتفاق میفته که عامل خارجی نیروی محدود انسانی رو کم میکنه. این رو داریم. مثلا گاهی ترس پیش میاد، ترسی که بدن رو بی‌حس میکنه، نه ترسی که بدن رو به سمت حرکت برای فرار میخونه. اون ترس قوت رو زیاد میکنه. بعضی ترس ها از وقتی شدید بشه نیرو تحلیل میره، شخص دیگه رمق حرکت نداره. اینی که تا حالا مثلا به سرعت میتونست به دقیقه، حالا راه رفتنش هم به زحمته، اینقدر قوتش کم شده. البته یه ترس هایی هستش که هنوز برای انسان یه قوتی باقی میذاره، انسانم برای فرار از اون مهلکه نیروی بیشتر میگیره و بهتر فرار میکنه، بیشتر میدونه. اون منظور ما نیست. ترس هایی باشه که فرض کنید بدن رو بحس کنه، که بعضی ترس های قوی اینطور هست. خب این یک نمونه. نمونه دیگه این که گاهی از اوقات اتفاقی میفته که انسان تمام نیروش رو صرف میکنه و از اون قدرت محدودی که داره میگذره. مثلا فرض کنید در حال غضب آدمی که تا حالا به زحمت مثلا چیزی رو حرکت میداد، حالا عصبانی شده، میبینید که اون شی رو به آسانی داره حرکت میده. اصلا غضب قوت رو بیشتر میکنه. یا در وقت رقابت مسابقه است، بالاخره نگاه میکنه میبینه آبروش در خطره، یا مسابقه و برد و باختی در کاره، بالاخره باید انجام بگیره، این نیروش بیشتر میشه. یا به تعبیر ایشون در وقتی که شرابی خورده، منتها نزیاد، کم خورده، یه حالت فرحی بهش دست داده، میبینید نیروش زیاد شده، هم قدرت تفکر زیاد شده، هم قدرت اعمال زیاد شده. بله؟ تریاک هم همینطوره. بله البته چنانچه بعضی هم میگن که نیرو زیاد میکن. البته جنون هم همینطوره. جنون وقتی بر انسان جنون حارس بشه، یعنی قذب قوی تره. دیوونه ها میگن خیلی قویه. البته یه مقدار وحشت دارن، اگه وحشت داشتن کسی رو سالم نمیداشتن، میترسن از سالم ها، ولی اگه نمیترسیدن قوتشون زیاد بود، از حریف همه بودن. خب این نمونه هایی که ذکر کردیم، بعد از اینکه این نمونه ها ذکر میشه، ایشون میفرماد که پس تعجب نداره اگر بگیم بر عارف یک نشاطی عارض میشه که اون نشاط او رو به سمت توانایی بیشتر دعوت میکنه و در اون حالت این عارف قدرت بیشتری پیدا میکنه و کارهای عجیبتری انجام میده، کارهایی که در وسع و توان دیگران نیست و شاید در توان خودش هم در حالت عادی نبوده، اما حالا که یه وضعی پیدا کرده، یه نشاطی بر اثر اتصال به عالم قدس پیدا کرده، میتونه این کار رو انجام بده. اینم تطبیق نمونه ها بر ما نمیده. بعد آخر فصل رو اشاره میکنن که چگونه ممکن است غضب یا طرب انسان رو به ازدیاد قوت دعوت کنه ولی اتصال به مبدع قوا که واجب تعالی است انسان را قوی نکنه. اگر غضب که خودش یکی از قوای معمولیه باعث ازدیاد قوه میشه، اتصال به مبدع قوا که واجب تعالی است به طریق اولا برای ما ازدیاد قوت میاره. اینم برای تأیید مطلب، برای بیان اولویت مطلب، که اگر در غیر عارف این مطلب قبول بشه، در عارف باید به طریق اولا قبول بشه. این خلاصه فصل با تفصیل. اونم بالاخره یه عوامل خارجی داره، اونم یه عوامل خارجی داره، نیروی برای نفسشون ایجاد کردن. حالا اتصال به هر چی باشه، این اتصال به عالم قدسه، اون اتصال به عالم جنه، یا اتصال به مثلا مبادی نفوسه، بالاخره به یه چیزی اونم خودش متصل کردی، به یه جا بسته خودشو، یه کاری کرده، چه توانایی پیدا کرده، اونم عامل خارجی داره. اون یکی از معایدهای مسئله است، یکی از نمونه های دیگر مسئله است. تنبیهان قد یکون للانسان و هو علی اعتدال من احواله حد من المدت محصور المنتها. گاهی برای انسان در حالی که علی اعتدال من احواله هست، یعنی حالت عادی داره، نه غضب داره نه فرح داره، هیچ کدوم از این حالاتی که بعدن ذکر میکنیم براش نیست، حالت عادی داره، قد یکون برای انسان چنینی حد من المنه، مقداری از توانایی که محصور المنتها، منتهاش معلومه دیگه، از این بیشتر نمیشه، از این نمیگذره. فیما یتصرف فیه و یحرکه، این فیما متعلق به من است، توانایی در آنچه که تصرف میکند در آن چیز، و توانایی در آنچه که حرکت میکند دارد، توانایی حرکت، توانایی تصرف دارد، منتها تواناییش محصور المنتها است. ثم تعرض لنفسه هیئت ما فتنحت قوتها انزال کلمانتها، بعد عارض می شود برایش، برای خودش، برای نفسش، هیئتی هیئتی بر نفسش عارض می شود، مثل خوف، مثل حوزن که بعدا ایشون اشاره می کنن. فتنحت قوتها انزال کلمانتها، قوهی که داشت از اون منتهای محصور و معلوم انحطاط پیدا می کنه، پایین میاد. حتی یعجز ان عشر ما کان مسترسلن فی، به طوری که دیگه ناتوان میشه از این که یک دهم کاری رو که در اون کار قبلا رها بود، آزاد بود، منبعث بود، توانا بود، از دست میده، ناتوان میشه از انجام یک دهم اون کاری که قبلا تواناییشو داشت، انبعاث و حرکت رو در اون کار داشت. استرسال یعنی انبعاث، یعنی حرکت، یعنی رهایی، آزادی، همه اینا معنا میشه. در یک کاری ایشون مسترسل بود، یعنی منبعث بود، توانا بود، حالا یک دهم اون کارم نمیتونه انجام بده. کما یعرض له عند خوف او حزن، یعنی کما یعرض این انحطاط له، یعنی للانسان، عند خوف او حزن، وقتی که ترسید. از چرا خوف رو، نه اون خوفی که آدم رو قوی تر میکنه قرار بدید، اون خوفی که بدن رو بی‌حس میکنه قرار بدید، ولی بعضی خوف ها هستش که بدن رو قوی تر میکنه، انسان برای فرار از اون مخوف بیشتر حرکت میکنه، بیشتر قوت پیدا میکنه. این در صورت این مثال بود برای اونجایی که عاملی قوه رو منحط کنه، اما مثال بر اونجایی که عاملی قوه رو بالا ببره. او تعرض لنفسه هیئت ما، هیئتی بر نفس او عارض میشه که فیتضاعف منتها منته، منتهای منتش و قدرتش که قبلا محدود بود حالا متضاعف میشه، زیادتر میشه. حتی یستقل بهی به کنه قوته، ضمیر بهی رو توجه کنید به کجا برمیگرده، ضمیر بهی برمیگرده به اون مایی که فیما یا تصرفی فیه و یا هر رکوه داشتیم، به طوری که مستقلن مشغول اون ما یتصرف و فیه و ما یحرکه می شود به کنه قوته، یا میتونید ضمیر رو بگیرید به خود تصرف و حرکت، هر دوش درسته، به طوری که مستقل به تصرف میشه، مستقل به حرکت میشه، به کنه قوته، یعنی با تمام نیرو وارد کار میشه. کما یعرض له فی الغضب، این به کنه قوته که میگه با تمام نیرو وارد میشه، فرمایش آقا رو که فرمودن عطاقه رو به معنای تمام نیرو بگیریم تایید میکنه. کما یعرض له فی الغضب اول منافسه، چنانچه در برای انسان عارض میشود این ازدیاد قوت، این تضاعف قوت عارض میشه برای انسان در حالت غضب یا در حال منافسه یعنی رقابت. و کما یعرض له عند الانتشاء المعتدل، و چنانچه عارض میشود همین تضاعف قوت لیل انسان اندل انتشاء المعتدل، انتشاء همونطور که خواجه معنا میکنه یعنی مستی، مستی معتدل. بعدا خواجه میگه مستی اگر شدید باشه این نیرو رو میگیره از انسان، نه نیرو اضافه میکنه، اما اگه معتدل باشه چرا قوت از انسان زیاد میکنه. و کما یعرض له اندل فرح المطرب، یعرض اون ازدیاد قوه و تضاعف قوه لیل انسان اندل فرح المطرب، شادمانی که طربناش باشه او رو به طرب بیاره. خب اینا نمونه هایی بود که ما در عالم خارج داریم و همه هم توجیه طبیعی دارن، هیچ مشکلی هم توشون نیست، همه هم قبولشون داریم. حالا میخوام از اون از این نمونه ها به ما نحنفی منتقل بشیم و بگیم اگر در این نمونه ها ما مطلب رو پذیرفتیم، تعجبی نیست که در عارف هم بپذیریم. عارف هم بالاخره برش یه عامل خارجی و یه نشاطی حاصل میشه که اون نشاط او رو به سمت ازدیاد قوه دعوت میکنه و قوه او به حدی میشه که در حالت عادی اون قوه رو نداره یا انسانهای عادی اون قوه رو نداره. فلا عجب لو انت للعارف حزتون کما یعن و اندل فره، پس تعجبی نیست اگر ظاهر شود آشکار شود برای عارف نشاطی، همونطور که ظاهر میشود این نشاط اندل فره در وقت شادمانی حاصل میشه، اونم شادمانی به چی؟ شادمانی به امور دنیایی. اگر شادمانی به امور دنیایی باعث ازدیاد قوه میشه، شادمانی به عالم قدس که این همه قوی تره باید به سری قولا باعث ازدیاد قوه بشه. کما یعن و اندل فرح، یعنی در وقتی که انسان شادمان میشه، حالا شادمانی به همین امور دنیایی، همین نشاط براش آشکار میشه. عجبی نیست اگر آشکار شود این نشاط برای عارف، فاولتل قوالتی له سلاتتن، اولت همونطور که خواجه معنا میکنه اعتت، و نتیجه اون ظهور شادمانی این باشد که عطا کند اون حزه یعنی اون شادمانی اون نشاط، عطا کند به قوایی که برای عارف است سلاته یعنی قهر و تسلط، یعنی قواش مسلط کنه و قوی کنه. هیچ عیبی نداره که شادمانی و نشاطی بر عارف عارض بشه که این شادمانی عطا کند به قوای عارف سلاته یعنی تسلط و قهر و چیرگی رو. او قشیت و عزتون، او قشیت و عزتون، باید کتاب ما غلط داره، او قشیت و عزتون عطا بر اولته، یا عطا کند به قوای عارف سلطنت و تیرگی رو، یا بپوشاند عارف را آبروداری کردن. حالا میخواد مثلا در یه جا آبروش محفوظ بمونه. کما یخشی اندل منافسه، در وقت رقابت کردن انسان ها به فکر اینن که آبروشون رو حفظ کنن یا آبروشون اضافه کنه، بر اونها این عزت و اون آبروداری قشیان پیدا میکنه، یعنی اونها رو میپوشونه و قوه اونها رو زیاد میکنه و قواشون رو سلطنت و قهر میده. فشتعلت قواه و همیتن، پس قوای عارف از غیرت مشتعل میشه، همیت یعنی حمایت یعنی جانبداری کردن یعنی غیرت ورزیدن، از غیرت مشتعل میشه، برافروخته میشه. فشتعلت، کتابون فشتعلت داره، درست هم هست. ولی این شعله بر میشه، برافروخته میشه. خب حالا این دو مطلب بود، اول ذکر نمونه بود، دوم انتقال از نمونه به مانحنفی بود. حالا مطلب سومه که میخواد بیان کنه که اگر در این نمونه ها ازدیاد قوت جایزه، در مانحنفی به طریق اولا جایزه. و کان ذالک اعظم و اجسم مما یکون عند غضب مما یکون عند غضب او طرب. و کان ذالک یعنی این اشتعال، این عطای سلطه و قهر، بالاخره این تضاعف قوه، این ازدیاد قوه، اعظم در عارف اعظم و اجسم است. اجسم همون معنی اعظمه، فرقی نمی کنه. اعظم و اجسم است از اون ازدیاد قوهی که یکون و یکون و تامتنی یتحقق و اند قذب او طرب. در وقت قذب و یا طرب ازدیاد قوه حاصل میشه و در حالت عرفان ازدیاد قوه به طریق اولا حاصل میشه. و کیفلا، چگونه به طریق اولا ازدیاد قوه نباشه؟ چگونه این ازدیاد قوه در عارف اعظم و اجسم نباشه، در حالی که ذالک این ازدیاد قوه و تضاعف قوه در عارف به سبب صریح الحق است و مبدا القوا و اصل الرحمه. صریح الحق یعنی حق خالص، که بحث ما بحث عرفانیه، پس بد نیست که این عبارت هم توجیه عرفانی بکنیم. حق یه حق صریحه، یه حق مشبهه. حق مشبه اون حقیست که تنزل پیدا کرده و آمده به صورت خلق، در آمده ظاهر شده به صورت خلق. این قدرتش همونطور که میدونید محدود به همون مرتبهی که داره. اگه جبرئیل باشه قدرتش به حدیست که مثلا میتونه شهر قوم لوط رو همه رو هفته رو با هم یه جا بکنه، از ریشه هم در بیاره ببره بالا وارونه کنه، اونم با چی؟ با سر یکی از پرهای بالش، نه با تمام بال، با سر یکی از پرهای. که قدرت اینقدره، بیاد پایین تر میرسه تا به یه انسانی، تا یه به یه موشهی، بالاخره همینطور کم میشه. اینا همه همونطور که عارف میگه، اینا همه مظاهر حق هست، جلوه های حق هست. یعنی حق در همه اینها ظهور داره، اما نه صریح الحق، بلکه حق مشبه، یعنی حق متنزل، ظهور حق، نه صریح حق، ظهور حق. اما این عارف به خود حق وصل شده، به صریح الحق وصل شده، نه به حق مشبه. و قدرت رو از قدرتی میگیره که فوق قدرت جبرئیله. بنابراین انتظار دارید که نتونه در خیبر رو بکنه؟ اون بالاخره به صریح الحق وصله. و مبدأ القوا یعنی اگر این شخص مثلا عادی یه مقدار قوش رو تقویت کرده بر اثر نشاطی که پیدا کرده، این عارف با مبدأ تمام قوا تماس گرفته، پس به طریق اولا باید قوی بشه. و اصل رحمت اگر یک عارفی یا یک شخصی با یه مقدار فرحی، با یه مقدار نشاطی تونسته قوشو قوی تر کنه، این انسانی که با اصل رحمت که منشأ تمام نشاط هاست تماس برقرار کرده، به طریق اولا باید قوی تر باشه. توجه اون سه تا مطلب ذکر، هر سم عنایت داره ها. صریح الحق روشنه، اگر کسی دست ما رو بگیره کارو بیشتر انجام میدیم. کسی یعنی چی؟ یعنی حق نه صریح، حق متنزل، ظهور حق اگر دست ما رو بگیره ما قوی میشیم، تا چه برسه به خود حق. این اولی. قوامون اگر یه مقدار بر اثر نشاط یا عوامل بیرونی تقویت بشه، ما کار زیاد انجام میدیم. که اگر با مبدا قوا و با منشأ تمام قوا تماس داشته باشیم به طریق اولا. اگر یه مقدار نشاط به قوای ما داده بشه، قوای ما متضاعف میشن، تا چه برسه به این که ما قوامون رو به اصل رحمت که اصل و منشأ تمام نشاط هاست مرتبط کنیم، پس به طریق اولا قوامون قوی میشه. که کیف لا یعنی چگونه اعظم و اعظم نباشد. و ذالک یعنی این ازدیاد قوه در عارف به سبب صریح الحق است و بدل قوات و اصل رحمت است. اقولا این دو خط لغت معنا کردنه. اقولا المنه القوه یعنی نیرو ول استرسال الانبعاث، انبعاث یعنی تحریک شدن، ول انتشا از سکر مستی، و انه یعنی اعتراض آرز شد، ظاهر شد، آشکار شد، و الحزه به معنای نشاط و روح ارتیاح روح، و اولت له یعنی اعتت، یقال اولیتهو معروفن یعنی اعتیتهو معروفن، چیز خوبی بهش دادن، معروف یعنی خوب. اولت علی اولت یعنی خب عیبی نداره. در گفتن بعضی از مجتهدین گفتن در نماز مالش یوم الدین رو اگه یوم الدین بخونی باطله، یوم بخونی درسته، یوم هم بخونی درست، یعنی چه به فتحه بخونی چه به ذمه غیر اشوایی بخونی درسته، اما با ذمه اشوایی خونی غلطه. البته بعضی از ذمه غیر اشوایی رو مشکال میکنن، میگن فقط با فتحه بخونی. حالا من اینجا اولت میخونم با ذمه غیر اشوایی، به فتحه خیلی درسته، ایرادی نداره. بله اولت ایبی نداره، حالا لازم نیست اولت بگی. صلات هم ببینه قهر و چی بگی تسلط. خب حالا خواجه اینا رو توجیه طبیعی میکنه. توجه کنید که میفرماید که قوای حیوانی ما تماماً بر روحی که روح بخاری نامیده میشه، بر جسم لطیفی که روح بخاری نامیده میشه قرار دارن. تمام قوای حیوانی ما بر روح بخاری قرار دارن. روح بخاری رو من قبلا عرض کرده بودم که عبارت هست از جسم لطیف بخار مانندی که از صافی خون یا از صافی اخلاط اربعه که خون و بلغم و سودا و صفراست حاصل میشه. یعنی اگر خون رو صاف کنید و حالت بخار در بیاد، اضافات خونیش از بین بره، اون اصل و مایش که حالت بخاری پیدا میکنه اون میشه روح بخاری. یا همه ی چهار تا خلط رو اگر تصفیه کنید اینطور در میاد. اسمشو میذارن روح بخاری به مناسبت اینکه شبیه البخاره، و معتقدم که این روح بخاری در کل بدن جریان داره، چون سابقا جریان خون کشف نشده بود، جریان رو به این روح بخاری نسبت میدادن. مثلا فرض کنید که ما دستمون رو به بخاری میزنیم، بعد میسوزه و سری میکشیم، اینا میگفتن که اون قوه لامسه تو که روی روح بخاری قرار داره، لامسه حسی که روی روح بخاری قرار داره، این لامسه سریعا اون مدرک خودش رو به توسط روح بخاری میفرسته به سمت مغز. یعنی میگه این داغه، داغی رو حس میکنه، ولی تا وقتی این داغی به مغز نرسه حس رخ نمیده. سریعا این لامسه روی اون روح بخاری خودش رو به مغز میرسونه و خبر میده به مغز که بخاری داغه. مغزم دو مرتبه به وسیله به اون قوای حرکتی، قوای فاعله حرکت، محرک فاعله، دستور میده که این دست رو بکش. خب این قوای حرکتی باید از مغز شروع کنه، به سرعت خودش رو به دست برسونه و بعد دست رو بکشه، یا بالاخره در هر جا که هست این کار با این سرعت انجام میگیره. و معتقد بودن که روح بخاری است که این نقل و انتقال رو انجام میده، ولی خود قوه اگر روح بخاری نباشه یه جا ساکنه، نمیتونه حرکت کنه. پس روح بخاری مرکب قوه هاست و همین روح بخاری هم حرکت میکنه و اونجاهایی که لازمه این حواس رو میبره. یا در مثلا باصره گفتن چی رو اتفاق میفته که حالا از بحثمون بیرون، انشالله اگه وقتی فرصت شد اونو عرض میکنم. ایشون میفرماد گاهی ترسی بر انسان عارض میشه. دیدین وقتی ترس عارض میشه انسان خودش رو جمع میکنه، یعنی دلش میخواد مخفی بشه، دلش میخواد مخفی بشه. این در واقع اون روح بخاری هم خودش رو به درون میبره. روح بخاری که در بدن هست چند نوع خودش رو به درون جمع میکنه. وقتی به درون جمع کرد قوا سست میشه، چون جمع کرده خودشو دیگه، قواها رو با خودش برده، کنه او همه رو محبوس کرده، پس ضعف عارض میشه. اما در وقت نشاط روح بخاری خودش رو عرضه میکنه، منبسط میشه، کنه او میخواد از بدن بیرون بیاد، کنه او میخواد از بدن بیرون بیاد، این محبوس نیست. اون وقت قواه رو عرضه میکنه بر کل بدن و با قوت کار انجام میگیره. که توجه میکنید ایشون قوت و ضعف قواه رو منصوب میکنه به روح بخاری، به این ترتیب که در یک حالتی روح بخاری خودش رو جمع میکنه و قواه رو در درون میبره محبوس میکنه و ضعف عرض میشه. در یک حالت قواه رو عرضه میکنه، خودش رو بر اثر انبساط کنه او میخواد از بدن بیرون بیاره و قواه رو عرضه میشن به بیرون، قوت حاصل میشه. این توجیهیست که ایشون میکنه. بعد دیگه بقیه مطالب همون مطالبیست که در متن گفته شد، اضافه نداره که من از خارج از کنه. فقط همون مطلب بود که اگر مستی شدید باشه چه وضعی پیش میاد. ایشون فرمودن که مستی شدید مورد بحث مصنف نیست، چون مستی شدید باعث ضعف قوه میشه، نه باعث قوت قوه و ازدیاد قوه. لذا مصنف مقید کرد انتشاء رو به معتدل، که انتشاء و سکر باید معتدل باشه نه شدید، چون اگر شدید باشه دیگه ازدیاد قوه نمیاره. و علم ان مبدا القوه البدنیه هو روح الحیوانی، مبدا قوای بدنی روح حیوانی است. البته روح حیوانی رو به سه شاخه اصلی تقسیم کردن، یه شاخه انسانیه که گفتن مرکزش مغزه، یک شاخه حیوانیست گفتن مرکزش قلبه، یک شاخه کبدیست گفتن مرکزش، یک شاخه نباتیست گفتن مرکزش کبده. این شاخه نباتی مبدع قوای نباتی است، مثل تغذیه و تنمیه و تولید. اون شاخه حیوانی مبدع قوای حیوانیست، مثل حرکت و ادراک و حس و این چیزا. و اون شاخه انسانی هم مبدع قوای انسانی است، مثل مثلا تفکر. و علم ان مبدع القوى البدنیه، مبدع قوای بدنیه، همه قوای بدنیه، از اهم از انسانیش و حیوانیش و نباتیش، هو روح الحیوانی. عرض کردم تفکر، نه تعقل. تعقل مجرده، اون دیگه به روح بخاری کاری نداره. تفکر عرض کرده، تفکر کار متخیل است اگر کار انسانی انجام بده. متخیله اگر کار انسانی انجام بده بهش میگن متفکره. و علم ان مبدا القوه البدنیه و روح الحیوانی. پس عوارض خارجی که اقتضا میکنن انقباض و جمع شدن روح و حرکت روح را الی داخل بدن، کل حزن و الخوف، اقتضا میکنن این عوامل انحطاط نیروی انسان رو، چون مبدع قوا رو به سمت داخل میکشند قهرن خود قوا هم سست میشن. و المختزیه یعنی عوارضی که خارجی که اقتضا میکنن حرکت روح رو الی خارج البدن، که روح کنه و خودش رو به بیرون عرضه میکنه، کل غضب و المنافسه اول انبساطهی از ورل حرکتی، یعنی عوارضی که اقتضا میکنن حرکت روح رو الی خارج، یک یا انبساط روح رو که روح منبسط میشه، انبساطن غیر مفرطن، نه زیاد پخش بشه بلکه انبساط غیر مفرط، کل فرح المطرب و الانتشاء المعتدل. این چنین عواملی که با روح این چنین عملی میکنن اقتضا میکنن ازدیاد قوه رو. خب مصنف قید کرد انتشار رو به اعتدال، گفت مستی معتدل باشه نه شدید باشه. این چرا قید کرد؟ زیرا اگر شدید باشه باعث ضرر میشه و قوا رو تحلیل میبره، نه اینکه تقویت کنه. و انما قید المصنف انتشار رو به اعتدال، زیرا مسکر مفرط یوهن القوه، قوه رو سست میکنه، لاضراره به دماغ و الارواح دماغیه، چون ضرر میزنه هم به مغز هم ارواحی که در مغزن. عرض کردم ارواحی که در مغزن همون روح بخاری هستن که کار انسانی رو انجام میدن، برخلاف اونایی که در قلبن یا در کبدن که کار حیوانی و نباتی رو انجام میدن. خب حالا مثلا خواجه داره اون آخر عبارت مصنف رو توضیح میده، اونجایی که مصنف گفت اگر در این نمونه ها ما ازدیاد قوه رو قبول کنیم در نمونه عرفانی به طریق اولا باید قبول کنیم، اون اولویت رو خواجه داره توضیح میده. ثم لما کان فرح العارف به بهجت الحق اعظم من فرح غیرهی به غیرها و کانت الحالت التي تعرض له و تحركه اعتزازا بالحق او همیتا الهی اشد مما یکون لغیره کانه کانه جواب لماست، کانه اقتداره على حرکت جواب لماست. چون که فرح عارف و شادمانی عارف به بهجت الحق به اون لذتی که از وصال حق نگره بیش از فرح غیر عارف به غیر وحجت الحقه. دیگران اگر شادمان میشن به امور دنیوی یه حد محدودی داره، اما این شادمان میشه به وحجت الحق حدیست تقریبا نامحدود. پس فرح عارف اعظم است از فرح غیر. این در مورد فرح. اما در اون موردی که ما میگفتیم اگر آبروداری بخواد بکنه، اگر عزتی بر او عارض بشه، اگر غیرتی بر او عارض بشه، او را باز به سمت قوت شدید دعوت میکنه، اون را همیشون میخوان توضیح بدن. و همچنین و لما کانت الحالت التي تعرض له و تحركه اعتزازا بالحق او همیتا الهیه اشد، اشد خبر کانته، اعتزازا بالحق خبر کانه نیست، خبر کانت نیست، همیتا الهیه همچنین اشد خبر کانت. و کانت اون حالتی که عارض می شود برای عارف و او رو به سمت فعلی حرکت می دهد اعتزازن بالحق تمیزه، یعنی از حیث این که او را به حق عزیز قرار می ده، او را به حق عزیز، به واسطه حق عزیز قرار می ده، یعنی عزت او عزت آبروی او آبروی دنیایی نیست، عزت او عزت حقیه، یعنی و او همیتن الهیه، او همیتن الهی یعنی غیرت خدایی که به خاطر غیرت خدایی کار رو میخواد انجام بده. مثلا فرض کنید که همون داستانی که خودشون رو اشاره میکنن، حضرت امیر که اون در کعبه رو کند، در خیبر رو کندن، اعتزازن بالحق بود، یعنی به خاطر اینکه میخواستن نسبت به حق غیرت نشون بدن، نمیخواستن خودنمایی بکنن، نمیخواستن کاری انجام بدن، میخواستن حق رو اثبات کنن. همیتا الهیه بود یعنی به خاطر غیرتی بود که نسبت به خدا داشتن، می‌خواستن دین خدا اثبات بشه، این کارا فقط به خاطر خدا بوده. خب کسی که حالتی براش عارض میشه به این جهات، اعتزازن بالحق و همیتا الهیه، حالتی که بر او عارض میشود اشد است از اون حالتی که یکون و لغیره، یعنی یهدیت حق و لغیره، حالتی که برای غیر عارف پیدا میشه، اگر فرض کنید در حال رقابت یه عزتی، یه آبروداری براش پیش بیاد، یه غیرتی براش پیش بیاد، چه میکنه؟ چقدر قوی میشه؟ عارف غیرتش بالحق است، پس به طریق اولا باید قوی بشه. چون فرح عارف اعظم است، چون این حالت غیرتی که به عارف دست میدهد اشد است، کان اقتداره على حرکت لا یقدر غیره علیها امرا ممکنا، اقتدارش بر حرکتی که غیر عارف بر اون حرکت قدرت ندارد، اقتدار عارف بر چنین حرکتی امریست ممکن و نباید این کارش کرد. ثابت کردیم که این تحمل عارف کارهایی رو که از توانای دیگران بیرونه یه امر محالی نیست، بلکه امر ممکنه. و من ذالک یتعین معنی الکلام المنسوب الى علی علیه السلام، والله ما قلعت و باب خیبر به قوت جسدانیه ولیکن قلعت ها، نه قلعت ها، ولیکن قلعت ها به قوت ربانیه. از همینجا تعین پیدا می کند و روشن می شود معنای کلامی که نسبت داده شده الی علیه السلام که فرمود به خدا قسم من در کعبه رو، در خیبر رو به قوه جسدانی نکنده، یعنی با این نیروی انسانی نکنده، ولیکن یعنی بل بلکه با قوه ربانیه کنده. قوه ربانیه چی؟ یعنی غیرت الهی، یعنی اعتزازن بالحق، همینی که الان گفتی. تنبیه وارد مسئله سوم میشه، مسئله که بسیار طولانی است و اون اخبار بالغیبه. عارف قدرت دارد که اخبار از غیب کند. این رو باید اثبات کنیم، اثبات کنیم که عارف قدرت بر اخبار از غیب داره. البته توجه کنید این مطلب حتما در ذهنتون باقی بمونه تا آخر فصول، که ما نمیخواییم مطلب رو از راه عقلی اثبات کنیم. البته اگر از راه عقلی هم اثباتش کنیم مطلب درستیه و قابل اطمینانه، ولی ما نمیخوام بگیم عقلا جایز است که عارفی خبر از غیب بدهد و بعدن شما برید این جایز رو در بین مردم بگردید و پیدا کنید و ببینید بله خبر از غیب میدن. ایشون در آخرین فصل که فصل 24 همین نمته میگه ما اخبار غیب رو از عارفها تجربه کردیم و دیدیم، حالا دنبال سببش میگردیم، حالا داریم توجیه میکنیم. یعنی اول اخبار عن الغیب رو مشاهده کردیم، بعد رفتیم گشتیم ببینیم سببش چیه، سببش رو پیدا کردیم در اختیار شما گذاشتیم. این چنین نیست که ما یه بحث عقلی رو شروع کنیم و بگیم جایز است که خبر از غیب داده بشه، حالا چه بدونیم خبر از غیب داده شده چه ندونیم، اینطور نیست. ما تجربه کردیم، دیدیم دیگران خبر از غیب دادن، شروع کردیم توجیه کردن. پس این توجیهی که ما در این فصول 16 گانه می‌کنیم فقط به خاطر همینه که تو که اون تجربه هامون رو، سبب اون تجربه هامون رو بیان کنیم که چی شده که عارف این کار رو میتونه انجام بده، حالا عارف یا دیگران. چون در فصل 23 ظاهرا ایشون اخبار عن الغیب رو به دیگران هم نسبت میده، به دیگران هم نسبت میده که چی جوری بعضی از ترک ها خبر از غیب میدن، از اقوام ترک نقل میکنه که انشالله میرسیم بعد. خب الان وارد از کردم وارد مسئله هفت، وارد مسئله سوم میشیم که عبارت هست از اخبار عن الغیب. میگه اگر دیدید عارفی به شما خبری داد، حالا چه خبر خبر بشارتی باشه چه خبر خبر انذاری باشه، یا بشارت داد که فلان حادثه خوب خوشحال کننده اتفاق میفته، یا انذار کرد گفت فردا زلزله میاد یا فردا یه مسئله مشکلی برای خودت خانواده شما پیش میاد، و بعدم دیدید که اصابه به حق رسید، حرفش درست در آمد و درست در آمد، قبل از اینم که واقع بشه به شما خبر داده بود، پیشگویی کرده بود، میفهمد اگر این رو به تو خبر رسید که عارفی چنین کاری میکنه تو تصدیق کن، تصدیقش برات مشکل نباشه، چون این هم راه طبیعی دارد، این هم مثل اون دوتای قبل راه طبیعی داره، این هم توجیه طبیعی داره. ما این رو هم برای شما توجیه طبیعی میکنیم که روشن بشه که شدنیه، امریز شدنی، منتها همت میخواد که باید آدم کاری بکنه که بتونه با اون جاهایی که ما میگیم ارتباط برقرار کنه. تنبیه و اذا بلغ که ان عارفا حدث عن غیبه، عبارت رو توجه کنید، و اذا بلغ که ان عارفا حدث عن غیبه، اگر به تو رسید که عارفی خبر از غیب داده، فعصابه عصابه یعنی حقم گفت، خبر از غیب داده حقم گفت، متقدمن، این متقدمن رو میشه قید بگیری برای حدثه، یعنی حدث عن الغیب متقدمن، یعنی قبل از اینکه غیبی حاصل بشه این تحدیث کرده، خبر داده. این عیبی نداره ولی خیلی خوب نیست، چون عن غیبن که میگه خود عن غیبن معنیش اینه که اون اتفاق نیفتاده، متقدمن تو خود عن غیبن خوابیده، پس لزومی نداره که دوباره بگه متقدمن. به خصوص چرا اینقدر فاصله انداخته؟ حدث عن غیبن متقدمن فعصابه، اینطور میگفت اگه قیده حدثم میگرفتش باید مقدمه بر اصابه قرارش میداد. از خوبه که قید اصابه بگیریمش. توجه دوم رو بگیم، فاصابه متقدمن، یعنی قبل از وقوع میبینیم حق گفته، فاصا اون حق گفته متقدمنا، نه ما قبل از وقوع میبینیم حقه، بعد از وقوع میفهمیم حقه، ولی او اصابه متقدمن، او در حالی که جلو گفته حق گفته، بعدن برای ما روشن میشه که او حق گفته. فاصابه متقدمن یعنی او به حق رسیده قبل از این که اون غیب واقع بشه، به حق رسیده. او قبل از این که واقع بشه به حق رسیده و ما بعد از این که واقع میشه میفهمیم که او به حق رسیده و درست گفته. این به بشرا و نذیر متعلق به حدث است دیگه، این اختلافی توش نیست. حدث عن غیب به بشرا و نذیر، این حدیثی که کرده حدیث به بشرا بوده، یعنی به نیکی حدیث کرده، او نذیرن یا حدیث کرده و خبر داده به این که کاری اتفاق میفته ناراحت کننده. هر کدوم از این دوتا باشه، اگر به تو رسید که او خبری داده، فصدق، او رو تصدیق کن. ولا یتأثرن علیک الایمان و به این خبری که داده میشه، به این ابلاغی که میشه، بر تو دشوار نباشد که ایمان بیاری، به این ابلاغ ایمان بیار و قبول کن. فإن لذلك في مذاهب الطبيعة أسبابا معلومة، برای اخبار از غیب در روش های طبیعی اسباب معلومه که ما این اسباب معلومه در فصول آینده برای شما توضیح میدیم و روشن میشه که این امر طبیعیه، امر معمولیه، اما معمولی که برای هر کسی اتفاق نمیفته و هر کسی نمیتونه ازش بهره ببره. کسانی که قابلند که تماس بگیرن با جاهای خاصی که الان که بعدن عرض خواهیم کرد، اونها میتونن این روش طبیعی رو داشته باشن. اقولو هذه خاصیت اخرى اشرف من المذکورین، این اخبار از غیبه، اون اخبار از غیب مربوط به نفس میشه، اون امساک عن القوت مربوط به قوای نباتی بود، اون طاقت زیاد برای افعالی که از طاقت دیگران بیرون مربوط به قوه حرکتی یعنی قوه حیوانی بود، اما این سومی مربوط به نفس و قوه عاقله است، مربوط به قوه انسانیه. پس این اشرف من المذکورینه. دوتای قبلی عرض کردم، اولی مربوط به نباتی بود، دومی مربوط به حیوانی بود، این سومی مربوط به انسانیه، پس اشرفه. هذه خاصیت اخرى اشرف من المذکورین ادعاها المصنف، این خاصیت رو مصنف ادعا کرد فی هذا الفصل و سیبینها فی ستة عشر فصلا بعده، همین خاصیت رو در 16 فصلی که بعد از این فصل میاد بیان میکنه. خب یه فصل، فصل هفتمه که الان خوندیم که ادعاست، 16 فصلا تبیین میشه 17 تا. یادتون هست که عرض کردم در اخبار از غیب 18 فصل داریم، ولی با این ترتیبی که خواجه میگه 17 فصل شد. خوب دقت کنید عبارت رو، سیبینها فی ستة عشر فصلا، مصنف این خاصیت رو در 16 فصل بعدی بیان میکنه. بیان اخبار عن الغیب 16 فصل رخ میده. فصل 17 که آخرین فصله، همین توضیحی است که عرض کردم که فکر نکن ما این مطالب رو که گفتیم اول مطلب عقلی گفتیم بعد خواستیم پیادش کنیم، تجربه کردیم دنبال سببش رفتیم، بعدم شما رو تحریک میکنه که برید دنبال اخبار عن غیبی که دیگران گفتن ببینید، تجربه کنید، قبول کنید، که حالا انشالله بحثش میاد که اون دیگه فصل آخر تبیین اخبار عن الغیب نیست. درست مرتبط به اخبار عن الغیب هست، ولی تبیین مطلب نیست. خواجه در اینجا میگه سیبینها، مصنف این ادعا و این خاصیت رو بیان میکنه در 16 فصل و فصل 17 هم بیان این مطلب نیست، یه توضیح دیگری است مربوط به علم غیب. پس علم غیب و اخبار علم غیب 18 فصل داره، یک فصلش ادعا، 16 فصلش تبیینه، فصل آخرش هم همونیست که عرض کردم که توضیحی است در مورد این که ما این مطالب رو تجربه کردیم و به دست آوردیم. و بعدم خودش میگه که این تجربه هایی که من به دست آوردم، من خیلی داستان دارم که برای شما بگم، که خیلی هاش خودم برام اتفاق افتاده، خیلی هاش هم از دیگران که وثوق بهشون دارم شنیدم، ولی نمیتونم که تمامو طولانی کنم با این داستان ها. و تازه اگر کسی هم این مجمدی رو که من در ضمن 16 فصل گفتم قبول نکنه، اون تفاصیل هم قبول نخواهد کرد، پس بهتره که اون رو اصلا نکن. فردا انشالله آقایون اول وقت بیان که من خلاصه ای از 16 فصلی که میخواد گفته بشه باید بگم، که با این خلاصه با درایت بیشتر وارد مطلب میشیم، چون خیلی مطلب پراکنده میشه 16 فصل در این مسئله، یعنی هگم میشه مطالب. اول فهرست گفته بشه، بعد تنظیم بشه، بعد که به پایانش رسیم دوبرتبه یه جنبندی بشه، وقتی این فصول قشنگ جا بیفته، و الا همینطور بخونم ارتباط فصول از دستتون میره. حتما انشالله فردا رو زود بیاد که من اول وقت یه توضیح مختصری به طور مختصر تمام 16 فصل، یعنی اون مقداری که لازمه عرض بکنم، بعد وارد بحث میشم انشالله.